بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيما بقية الله العالمين اللعنة على علاهم اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون درباره ادله منکرین مشروعیت صلات جمعه بود. به روایات رسیدیم، دلیل اول دوم که گفتیم هیچ قابلیت بحث نداشت دیگه، همون اجماع و سیره بود. دلیل سوم که روایات بود، روایات دعائم رو ذکر کردیم. دعائم حالا بعد بحث سندی اینا میاد، بحث اعتبار کتاب هم میاد که الان میخوایم این بحث رو وارد بشیم. دسته اول روایات دعائم بود، دسته دوم روایات جعفریات بود که حالا بحثش رو الان خدمتتون عرض میکنم، و بعد دسته که روایتش عرض کردم دیگه، روایت جعفریات هم خدمت عرض کردم. سوم روایت نوادر راوندی بود که اونم مطابقه با جعفریاته، که اونم عرض میکنم اصلا نوادر و جعفریات که بهش اشعثیات هم میگن، روایتش خیلی مثل هم. سوم روایتی بود که بعدش روایتی بود که آقای محقق خونساری در جامع المدارک آوردن. روایات که ایشون آوردن اینه: یک، یعنی غیر اونی که در جعفریات و نوادر بوده و دعائم، ایشون چند تا روایت ذکر میکنه. یکی میفهمد ان رسالت الفاضل ابن عصفور مرسلن انهم علیهم السلام ان الجمعه لنا والجماعه لشیعتنا. جمعه مال ماست و جماعت برای شیعیان ما. این یکی. ببینید هیچ مأخذی نداشته ایشون به کتاب ابن عصفور تمسک کرده، ابن عصفور هم مرسلا نقل کرده و تو کتب روایی ما این روایت نیست. یعنی من که از تفحص کردم تو کتب روایی ما این نیست. دوم، روی انهم لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعه و لنا صفو المال. خمس و انفال و جمعه و برگزیده مال مال ماست. این لنا صفو المال اگه به خاطر باشه به همون خمس برمیگرده. صفو المال میشه خمس که تو آخر اینجا آمده. اینم باز دوباره ما پیدا نکردیم. و نبوی آخر، ان الجمعه و الحکومه لامام المسلمین. اینم یه تعبیر دیگه ای که اینم باز دوباره همین مشکل داره. بعد یکی روایتی تو صحیفه سجادیه است تو دعای جمعه که این خوبه، این خوب برای صحیفه سجادیه دیگه تو اعتبارش نمیشه خرج کرد. اینم آوردن که در مورد جمعه و نماز جمعه، حاضر مقام اللهم نهاذ المقام لخلفائک وصفیائک و مواضع امنائک فی الدرجه الرفیعه التي اختصصتهم به. متا دلالتا اینو باید بحث بکنیم، اینو مختص به خلفا و اوصیا خودت قرار دادی، که اینو حالا بعد بحث سندی نداریم اما اینا رو بحث دلالی داریم در موردش. این تتمه اون حرفایی که ایشون زدن تا ببینیم حالا چی کار بکنیم. ببینیم ما الان سه تا کتاب باید بحث بکنیم، بحث سندیمون و اعتبارش تمام بشه، بعد وارد بحث دلالی بشیم. در بحث سندی یکی از کتاب‌هایی که مورد اختلاف شدید واقع شده هم کتاب جعفریات و اشعثیاته. این کتاب اشعثیات معمولاً بزرگان قبول می‌کردن، اما یه مشکل داره، اینه که این کتاب اشعثیات به دست صاحب وسائل و به دست علامه مجلسی نرسیده بوده ظاهراً اونجوری که باید، و لذا روایات اشعثیات به جای اینکه بیاد تو وسائل ذکر بشه رفته تو مستدرک. اما محدث نوری از قوی ترین مدافعین کتاب اشعثیات. یادتون باشه شبیه بحثش ما تو فقه رضوی کردیم، بعضی ها کتاب اشعثیات و جعفریات رو هم مثل فقه رضوی کنار میزنن. خیلی از اعلام هستن که کتاب فقه رضوی رو قبول ندارن، حتی میان نسبت میدن به بعضی از اشخاصی که اینها خلاصه جزو منحرفین بودن و نوالدی رو توش ذکر کردن، بعضی 25 تا مورد توش ذکر کردن، رساله های مستقل نوشتن که رد کنن این کتاب فقه رضوی رو. از اون برم نقطه مقابل بعضی از اعلام مثل سید بحرالعلوم، مجلسیین و از قدمای اصحاب، اینها کتاب فقه رضوی رو قبول داشتن، های بهجت هم قبول داشتن، ولی متأخرین هم سای خویی نه خیلی قبول ندارن. ما گفتیم فقه رضوی اعتبارش تمامه، از جهاتی اشکال میکنن بعضی ها که اون جهات رو همه رو بررسی کردیم. تو کتاب اشعثیات هم همین بحث پیش میاد، شبیه هم بحث فقه رضویه. یعنی یه بحث هستش در سامنه کوتاه در اعتبار کتاب اشعثیات یا جعفریات، یه بحث دیگه در این که این نسخه یا همون نسخه هست یا نه. این دوتا مطلب باید هر دو صحبت بشه. صاحب جواهر از کسایی که در کتاب اشعثیات به شدت مخالفت کرده کتاب اشعثیات و جعفریات، و لعل یکی از وجوهی که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده اینه که روایتش در وسائل نیومده، یعنی صاحب وسائل قبول نداشته، اینجور تحلیل کرده، و علامه مجلسی هم قبول نداشته به این عنوان کتاب اشعثیات رو بهشون اشکال کردن. اولا اینکه ببینیم این اشعثیات بعد ما به کی نسبت بدیم. خود مرحوم محدث نوری این کتاب اشعثیات رو تعبیرش این از کتب قدیمه معروفه معول علیه هاست. اصحاب بهش اعتماد میکردن به این کتاب اشعثیات و جعفریات، که خب این خودش نکته مهمیه. محدث نوری این تعبیر رو آوردن به کار بردن. مؤلف کتاب رو بعضیا محمد ابن اشعث ذکر کردن مثل خود صاحب جواهر، ولی که محدث نوری مؤلف رو وقتی میخواد ذکر کنه میگه این کتاب مال اسماعیل ابن موسی بن جعفر علیه السلام، کتاب از اسماعیل ابن موسی بن جعفر. و بعد تعبیری دارن خود محدث نوری، تعبیر محدث نوری اگر ایشون به مصر نرفته بودن، اگر ایشون به مصر نرفته بودن این کتب مثل کتب عربه در شیعه معروف میشد، یعنی جز کتب بسیار معتبر شیعه است. تعبیرشونه یعنی در اعلی درجه قوت قبول دارن. لذات مستدرک هم شما نگاه کنید، مرحوم محدث نوری وقتی که مستدرک نوشتن اشعثیات اگر روایتی داشته باشه اینو مقدم میکنن بر سایر روایات، روایت اشعثیات رو مقدم میکنن بر سایر روایات، از جهت این اعتبارش بوده. سندی که به اشعثیات هم هستش وقتی که ذکر میشه سه نفر توش هستن که اینها مورد بحث باید واقع بشن تا برسه به اسماعیل ابن موسی بن جعفر علیه السلام. یکی ابو محمد سهل ابن احمد ابن سهل دیباجیه، که این سهل رو باید دمودش بررسی بکنیم ببینیم این آیا معتبر هست یا نه. دوم محمد ابن محمد اشعثه که اینم محل کلام واقع شده. و سوم موسی بن اسماعیل، موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر علیه السلام، نبی حضرت موسی بن جعفر، که اینم شخص سومی که تو این سند قرار داره. اگر سند تمام بوده باشه به کتاب روایاتی که داره راوی کتاب نقل کنه فرزند حضرت موسی بن جعفره و در عظمت و جلالتش هم شبهه‌ای نیست، نیاز به این که توصیف به خصوص بشه نیست. از خود محدث نوری هم میان بیان میکنن یک قرائنی و که اینا دلالت بر عظمت شأن ایشون داره. خب حالا ببینیم خود این سلسله روات چی میشه. اما سهل ابن احمد ابن سهل دیباجی که اسم جامعش و مرحوم نجاشی اینجور نقل میکنن، سهل ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن سهل دیباجی ابو محمد، مرحوم نجاشی میفهمن لا بأس به، این لا بأس به از مرحوم نجاشی خودش حرفو تمام میکنه. بعد کتاب ایمان ابو طالب هم از ایشون نقل میکنن که نوشته، منتها علامه هلی تو خلاصه از ابن غزائری نقل میکنه که ایشون درباره سهل تعبیر کرده که یزع الاحادیث و یروی عن المجاهیل، منتها خود ابن غزائری این تعبیر سوم هم داره، ولا بأس بما یروی عن الاشعثیات و ما یجری مجراها و ما یجری مجراها. خود ابن غزائری که داره ایراد میگیره به سهل، خود ایشون تعبیرش اینه، با اینکه میگه یزع الاحادیث یروی عن المجاهیل، گفته اون چی که از اشعثیات داره نقل میکنه و ما یجری مجراها این اشکالی توش نیست. معلوم میشه که اشعثیات اون موقع معروف بوده، یعنی کتاب جعفریات اشعثیات اندل اصحاب کتاب معروفی بوده، و فرزند حضرت موسی بن جعفر این کتابو نوشته، از آبا و اجدادشون هم نوشتن و ظاهرا هم همه سندش، یعنی تو تعبیری که سید ابن طاووس نقل کرده که خدمتتون عرض میکنم، تعبیر اینه که میگه که هزار حدیث رو به سند واحد عظیم شأن اومده بیان کرده. خود این سند واحد یعنی از آبا نقل میکردن تا امیرالمومنین و پیغمبر خدا به این صورت نقل میکرده، تعبیر به سند واحد از آبا خودش اینجور نقل میکرده. بله، ابن قزائری وقتی که کسی رو رد میکنن، رد ابن قزائری با اون ردی که مثلا با نسبت به قبول نجاشی اگر سنجیده بشه، همیشه معروفه دیگه، دیگه شنیدید در تعارض بین توثیق مثل نجاشی و رد کسی مثل ابن قزائری، مسلما توثیق ایشون مقدمه، توثیق نجاشی مقدمه. جدا از این که در اینجا اگرچه به شخصیت سهل ایراد گرفته، اما در نقلش نسبت به اشعثیات دیگه ایراد نگرفته و تصریح داره، همین کافیه در قبول کتاب اشعثیات، کتاب جعفریات. جعفریات که میگیم چون از حضرت موسی بن جعفر نقل شده، تعبیر جعفریات میشه. این از این جهت. و بعد هم اعلامی که از ایشون نقل کردن، این هم خود اون اعلامی که ازشون نقل کردن دلالت به یکی از قرائن قوی توثیق این است. و غیر سهلم این روایت اشعثیات رو نقل کردن، 7 نفرن که محدث نوری اینا رو نقل کرده که اینا کتاب این روایت اشعثیات و کتاب اشعثیات رو نقل کردن غیر از اون سهل. غیر از سهل، سهل واسطه بوده که نقل کرده کتاب محمد ابن محمد ابن اشعث رو، محمد ابن محمد ابن اشعث از نوه حضرت موسی بن جعفر، حضرت جناب موسی بن اسماعیل گرفته، ایشون هم از پدرش که این کتاب از پدریش. 7 نفر غیر اون هستش که ایشون ذکر میکنن، خود مرحوم محدث نوری که اینا هم نقل کردن. پس منحصر واسطه در سهل نیست، اما همون این خود این که منحصر در سهل نیست و 7 واسطه دیگه هم نقل میکنن، خود اینا دلالت بر اشتهار کتابش از یاد داره. بله بله، اسمش من نشتم. این 7 نفر هستش: ابو محمد عبدالله ابن علی ابن عبدالله، ابو محمد عبدالله ابن محمد ابن عبدالله معروف ابن سقا، ابراهیم ابن محمد ابن عبدالله قرشی، عبدالله ابن مفضل، ابو مفضل شیبانی که تعبیر میکنن زیرش به شیخ جلیل، شیخ طائفه، ابو محمد هارون ابن موسا. اینا خوب افرادی که نقل کردن. پس از این جهت ظاهرن قضیه قویه. بعد مرحوم صاحب جواهر رو من عبارت شو بخونم که در رد کتاب اشعثیات ایشون چه تعبیری دارن و بعد جوابی که محدث نوری از کلمات صاحب بسان دارن. 8 ایراد به صاحب جواهر دارن و یه مقدار محدث نوری اینجا تند میرن نسبت به صاحب جواهر، یه مقدار عبارتشون به یه جایی که میرسه دیگه خیلی عبارتشون تند میشه. ایشون خب به هر حال استاد این علوم هم بودن، اما تعبیرها تنده، همونجوری صاحب جواهر هم بعضا تعبیرهای تندی آوردن. بعد جا مرحوم صاحب جواهر تو بحث این که انل حدود لل امام به این مسئله وارد این مسئله شدن، خب اینجا هم دیدید که علاوه بر حدود مسئله جمعه بود دیگه. روایتی که ما الان اینجا گفتیم از اشعثیات، تعبیر این بود لا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه الا به امام. روایت هم خب چون حدود هم داره، نسبت به حدود دیگه صاحب جواهر کنه و میگه که این از ضروریاته که حدود باید اجرا بشه. تعبیر صاحب جواهر اینه، منتها نسبت به جمعه این تعبیر رو ندادن که از ضروریاته. عرض کردیم هم قبلا پیدا بود که تو اصل علیهم السلام هم اینجور نبوده که متعارف باشه. تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه، وقتی روایت رو ذکر میکنن میفهمن که ان کتاب الاشعثیات محمد ابن محمد ابن الاشعث، که خود اینو صاحب بصاری فهمان چرا میگید محمد ابن محمد ابن الاشعث، اشعثیات کتاب بوده قبلش مال حضرت اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، محمد ابن محمد ابن الاشعث نقلش داره میکنه. این که تعبیر شده اشعثیات خیلی معلوم میشه که محدث نوری نمیپذیره، میگه که این کتاب بعد جعفریات معروف باشه نه اشعثیات، ناقل اشعث محمد ابن محمد ابن الاشعث بوده. به اسناده ان صادق علیه السلام ان ابی ان آبای ان علی علیه السلام، که همین روایتو که از گندا یصلح الحکم ولل حدود ولل جمعه الا به امام. صاحب جواب میفهمد از ضعیف سندن بل الکتاب المذکور علاما حکیان بعض الافاضل لیس من الاصول المشهوره بل ولل معتبره، درست نکته هایی که صاحب محدث نور میخواد بهش حمله کنه. و لهم یحکم احدون به صحت هی من اصحابنا، این تعبیرها همه از اون برتوند قم لم تتواتر نسبت و الى مصنفی و لم تسه علاوه چند تطمئن نفس با. بعد میفهمن لذا صاحب شیخور شیخور صاحب وسائل در وسائل ازش نقل نکرده، مجلسی هم در بحال نقل نکرده مجلد داده هلسه ما خصوصا از ثانی علا کتب الحدیث، با اینکه علامه مجلسی انقدر تأکید داشته که میخواست کتب حدیث رو نقل کنه. البته این خودش جهات دیگه یو میرسونه، یعنی علامه مجلسی از این همه کتاب نقل کردن به قول محدث نوری، حالا بعد اینو به عنوان تو زمینه اشکالات عرض می‌کنم، از این همه کتابات نقل کتابو نقل کردن، کتابایی که مثلا بعضیشو چه بسا خیلی پایین‌تر از اشعثیات بوده، خیلی پایین‌تر بوده از اشعثیات، چطور از اشعثیات نقل نکرده باشن؟ چرا نقل نکردن؟ یعنی اصلا اعتبار براش قائل نمی‌شن، این همش کذب بوده، اینجوری که نبوده که بعد میگن که این نسخه دستشون نبوده ظاهرا. حالا ببینیم تو اشکالات محدث نوری به کجا میرسه. و من البعید عدم اصوره ما علی، خیلی بعیدتون نسبت به صاحب وسائل که نیاوردن یه وجهی داره، چونشون خب داره روایت مهم و معلوم خیلی جا روایت بعضی کتب رو نقل نمی کنه. اما علامه مجلسی در نقل روایات حتی ضعیف هم که ابایی نداشته که خواسته جمع بکنه اینا رو، ولو به تعبیر بعضی بزرگا میگن اونایی هم که جمع میکرده، نه اینکه ما تعبیر همه رو ضعیف بگیم، اما برحال در مقام جمع بوده. و شیخ و نجاشی و این ذکر ان مصنفه من اصحاب الکتب، این هم باز دوباره نقل میکنن، خود اینها اینو ذکر کردن من اصحاب الکتب، الا انهما لم یذکر الکتاب المذکور به عبارت تشعور و به تعیینه، اینم کتاب مذکور رو ذکر نکردن به جوری که تشعور به تعیینه، اینم کنده اونست که تعیین نکردن، خب مسلمه دیگه کتابش معروف دیگه، این خیلی اشکاله شاید قابل قبولی نباشه. خب این حرف آخری هم اونجا اومدن زدن که و این نماتتا و باقی روایات و فل اکثریه روایت العامه، که اینم صاحب مرحوم صاحب مستدرک محدث نوری به این حرف هم حمله میکنن که چرا شما بگید اکثرش مطابق با روایات عامه است، اصلا شما که نمیگام کنید خیلی از روایاتش مطابق با روایات خود خاصه است، کاری به روایات عامه نداره. اما نسبت به اشکال اولشون، اشکالهای محدث نوری به صاحب جواهر، این که فرمودن ضعیفون سندن، میفهمن محمد ابن اشعث رو که گفتیم که سقه ای از اصحاب ماست نجاشی گفته و رد ابن غزائری هم که نسبت به توثیق نجاشی مقاومت نمیتونه بکنه، مضافن به این که استثناء کردن این کتاب رو، پس این که تمام از جهت محمد ابن اشعث که اشکالی توش نیست. از جهت اسماعیل هم که حضرت اسماعیل هم که جلالت قدرش کاملا معروفه مشخصه، و تعبیرهایی نقل میکنن حتی از شیخ مفید تو ارشاد نقل میکنن، میفهمن که لکل واحد من ولده بالحسن موسی علیه السلام فضل و منقبت مشهور. بعد هم نقل میکنن عبارات دیگه ایو که دلالت بر جلالت اسماعیل داره و جلالت حضرت اسماعیل بن موسی علیه جعفر دیگه چیز کاملا روشنیه، پس وساقت ایشون هم شون فهمن تمامه و شبهی در وساقت و جلالت قدر اسماعیل ابن موسی ابن جعفر نیست. فرزندشون از موسی ابن اسماعیل، ایشون هم دارن نجاشی فهمدن موسی ابن اسماعیل لهو کتابون جوامع و تفسیر و کتابی که ازشون ذکر میکنن، بعد میفهمن که این از علماء مؤلفینه و از مشایخ اجازه هم بوده، از علماء مؤلفین و مشایخ اجازه بوده، و خود مشایخ اجازه یکی از عباراتیه که بعضی‌ها دلالت بر توثیق میگیرن، کسی که از مشایخ اجازه بوده باشه اونم توی یه همچی سلسله‌ای که قرار گرفته، از علماء مؤلفین بوده. و ایشون هم تعبیرشونه تلقا الاصحاب بالقبول، این هم نسبت به عظمت ایشون. خب سهلم که عبارت نجاشی در موردش خوندیم، اگرچه درش این اشکال شده سهل نسبت به روایت اون گفتیم نجاشی هم توصیفش کرده، پس نسبت به سهل هم دیگه اشکالی نیست، اون بیانی که عرض کردم خدمتتون که مرحوم نجاشی میفهمن داب عصبی. پس تمام رجال از ظاهر دیگه مشکلی ندارن، ضعف سند رو دیگه ما نمیتونیم از این به بعد بگیم. و اونایی هم که نقل کردن روایت اشعثیات رو به همین سندی که عرض کردم، اخبرنا الحسین بن عبید الله قال اخبرنا ابو محمد سهل بن احمد بن سهل دیباجی قال حدثنا ابو علی محمد بن محمد بن الاشعث بن محمد الکوفی به مصر قرائتن علیه من کتابه. ببینید اینم قرائتن علیه من کتابه، قبلش این کتاب تدوین بوده. قال حدثنا موسى بن اسماعیل ابن موسى بن جعفر قال حدثنا ابی اسماعیل، این سند کتابی که ذکر کردن براش. خب با توجه به این سند و این رجالی که در سند هست، علی الظاهر سند تمام. بله اون حسین و عبید الله از اعاظمه، اون که بعد اون که تو شکل نیست. خب اشکال دوم کردن، اشکال دومی که کردن اینه که آیه صاحب جواهر گفتن از بعضی از افاضل نقل کردن که این کتاب از کتب از اصول مشهوره نیست. صاحب مستدرکم خیلی شدید به این حرف حمله میکنن، میفهمن لیت شعری ایو کتاب من روات الاقدمین اشهرومن و ایو مؤلفن لم ینقل من، کدومی که از مؤلفین ما از این کتاب نقل نکرده، یعنی در میون قدما ما این کتاب خیلی معروف بوده، این کتاب جز کتابای بسیار معروف بوده. بل لم یذکروا کتابا مخصوصا من فی تیل اجازات سوا، بعضی از بزرگان تو اجازات، این سیره اجازات علما رو که دیدید که تو سیره اجازات علما گاهی وقتی که یک اجازه به دیگری میدادن یک روایت رو تیمونن و تبرکن ذکر میکردن، سعیم میکردن که با ظرافت یه مطلبی رو به طرف بگن تو همین اجازاتشون. حالا من نمونهاشو برات کنم، مثلا بعضی ها نه، مثلا بعضی ها میگن که من اجازه میدم بهش و روایت میکنم تمام کتب و اون چی که من روایت کردم از طریق اساتیدم دونه دونه اساتیدشون در اجازه روایت میشمرن، بعد مثلا یه روایت از کافی ذکر میکنن، بعضی این کارو میکنن، یعنی روایت بسیار معتبر ذکر میکنن. بعضیا چون بنای یک روایت خیلی معتبر رو ذکر میکنن دیگه، الان داره تو اجازه میاره تیمونن تو بر، بعضی از همین فرصت استفاده میکردن اجازه که میدن. مثلا میگم توی یکی از اجازات توی آخر بهار هست، از احیان بزرگان بوده، وقتی اجازه رو میاد ذکر میکنه از آبایش اجدادش میاد اینا، بعد میرسه این روایت رو نقل میکنه از امیر مومن صلوات الله که علیون منصوص فی ذات الله، مثلا یکی از روایت رو بخواد که ببین من دارم مسندن نقل میکنم، وقت با همون اجازه یه روایت رو ذکر میکنه که یعنی کنه ایزای اشتباه بکنه از این مسئله، یعنی کنه یکی از مسلمات من مسند دارم برات نقل میکنم. که البته این عامه خودشون هفتا طریق، من فقط من خودم هفتا طریق پیدا کردم، شاید شما بگردید بیشتر پیدا کنید، برای همین ممسوسون فی ذات الله در کتب عامه هست. سید ابن طاووس وقتی که می‌خواسته اجازه بده در کتابی، یکی از کتابی که داره تو شاید مثلا تو بعضی تبراش رعید و لبعید من کتاب الجعفریات و هی الف حدیث به اسناد واحد عظیم شن الى مولانا موسی بن جعفر، بعد نقل کن ان مولانا جعفر ابن محمد، ان مولانا محمد ابن علی، ان مولانا علی ابن الحسین، ان مولانا علی حسین ابن علی، ان مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام قال لا تقول رمضان، این روایت که معروفه که نگید رمضان، بگید ماه رمضان، این تعبیری که اون روایت داره که رمضان از اسماء خداست، این روایت رو نقل میکنه. بعد فرد و حاضر حدیث وقف فیه الاسناد الى مولانا علی و قد روینا فی غیر هازا، بعد سند رو که نقل کرده همین سنده، سند از کتاب اشعریات، بعد میفهمند خود محدث نوری که ببینید تعبیر سید ابن طاووس از این سند اینه به اسناد واحد عظیم شأن، این اسناد جز اسنادهای عظیم شأنه، این تعبیر برای جایی به کار میبرن که تمام رجال جز اعاظم بوده باشن، اسناد عظیم شأنه، اسنادی هم چه اسنادی بوده و کتاب هم کتاب معروفی بوده. این روایت که داره نقل میکنه روایتون این کتاب الجعفریات توی این چیزی که داره نقل میکنه به این تعبیر نقل میکنه، این خودش یکی از چیزایی که صاحب وسائل ازش نقل میکنه که این عبارت عظیم و شنی که ایشون آوردن قریب به توثیق. وقتی میگه عظیم و شن، این اسنادی که داره ذکر میکنه این قریب به توثیقه. این یک تعبیری که ایشون نقل کرد. اما اشکال سوم و اشکال چهارمی که صاحب مستدرک میکنه، اشکال سومش اینه که این که گفتید چرا شیخ خردل وسائل نیاورده، لعل کتاب دستش نبوده. ایشون فهمن که از کجا میدونه که کتاب دستش بوده و نیاورده، بلکه تعبیرشون اینه بل المعلوم المتیقن انه که غیره من الکتب المعتبره لم یکن عنده، اگر بود قطعا نقل میکرد. حالا این کنو فعلا ادعاست، چون
کتابی که خیلی مشهوره اونم همش ازش نقل میکنن استفاده میکنن،
مثل اصول اربعه دیگه. اصول اربعه الان ببینید 17 داشت 18 17 داشت دست ما رسیده، 400 تا است 17 18 داشت دست ما رسیده. یعنی کتب بسیار معروفی از کتب شیخ صدوق بوده که به دست ما نرسید و اینها عمده این که از بین رفت. یه سریش تو همون بحث که تو بحث تعادل تراجیح خدمتون عرض کردم، تو اون دو تا آتش سوزی بزرگی که در بغداد صورت گرفت و کتب شیخ طوسی و کتاب اون وزیر آل بویه رو که آتش زدن به فاصله نزدیک، تو اون دو تا آتش سوزی اکثر این کتب از بین رفت. اینقدر کتاب هایی بوده، مقاتل سید الشهدا رو فقط ببین چقدر مقاتل بود، از زمان خود سید الشهدا مقتل نوشته بودن تا زمان اصحاب امام صادق علیه السلام مفصل مقاتل سید الشهدا نوشته شده بوده، اسمش فقط باقی مونده. حتی مثلا شیخ صدوق یه جا خودش داره، صدوق هم از زمان مقتل حسین داره که تونجا یه روایتی نقل میکنه در حضرت ابوالفضل، میگه ما اینو تونجا با روایت که در مقامات حضرت ابوالفضل آوردیم کو کتاب. حالا شیخ صدوق هم بوده، شیخ الطائفه، کسی که کتابش باید در تمام بلاد پخش بشه، کتاباش از بین، کتاب شیخ صدوق هم از بین رفته. خیلی از کتب شیخ صدوق تون آتش سوزی ها و اون حمله هایی که داشتن تو بغداد و در جاهای دیگه بلاد دیگه، اینا خیلیش از بین رفت و شیخ طوسی رو همه رو جمع کرده بود بعد دیگه اینا از بین بردن. اینا یعنی مجموعه رو حد. الان تو سامنه کنم تو من نم عرض کردم خدمتون، تو زیر زمین حرم امیرالمؤمنان اونجا ما رو بردن اونجا، کتاب قرآنی که معروفه به دست خط امیرالمؤمنانه که گفتن که بخواد بزن تو موزه، کاغذهای بود بزرگ، یه پوست خاصی نوشته شده بود، حالا پوست آهو بوده چی بوده، چیزا بزرگ بود که بعد آخرش نشد کتبه علی ابن ابی طالب سنت الاربعین، اون سال آخر شهادت امیرالمؤمنان بود هم خط کوفه، و بعضیش سال 500 خورده ای درست شده بود. تو اون کتاب خونه زیر زمین حرم امیر مؤمنان وقتی که مصدام اومده بود اونجا حرم رو گرفته بودن نیروهاش بعد اون قضیه انتفاضه، تا اون تاریخ 40,000 کتاب خطی بود. اون موقع سال پیش بود که ما رفتیم 500 تا کتاب خطی بود، از 40,000 تا کتاب خطی 500 تا کتاب خطی بود. گفتن اینا رو همه رو کارتونش کردن بردن، گفتن بعدن که میگن ریختن تو آب، بعید میدونم تو آب هم ریختن، واقعا تو آبی چه امامش اینا رو از بین برده. حالا چجوری معدومش کردن معدوم نیست. 40,000 وقت نجف هم که میدونید نه یعنی چی، تو کتاب خونه مخصوص حرم امیر مؤمنین تو سرداب حرم امیر مؤمنین تو زیر زمین، همچه که میدونید نمیشته روزه حیدریه تو اونجا زیر زمینه، اونجا از راه زیر زمین از اونجاست، محفوظ تو زیر زمین نگه داشته بودن، زیر زمین حرم مفصل بزرگ کتاب خونه بزرگ. از 40,000 کتاب خطی میدونید اونجا چه خطوط کدومی که از علما است؟ یه ذره این وقت کتابخونه کاشف الغطاء چون تو حالت خونه شخصی بود محفوظ موند، اونو از بین نبردن تو زیر زمین خونه مرحوم کاشف، اونجا پر نسخه خطی، بعضیش به دست خط سید بهرون بود، دست خط کسی هنوز پیدا نشده. یعنی بعضیا میاد، حالا اونم یه فاجعه است که بیاد اینا رو بردار ازش عکس برداره، نسخه عکس برداری شده نداریم ازش. وقت نجفی که ببینید مرکز بزرگان شیعه از کتب خطیشون چیه، 39,500 کتاب خطی از بین رفت، 500 تا از 40,000 تا چی کرد، خیلی فجایع، یعنی تموم نشد فجایعی که اینا به وجود آوردن. بعدش هم باز دوباره همین ادامه داشت، از 40,000 تا 500 تا، این فاجعه است. شما واقعا تصور کنید همه رو گفتن کارتون کردن برد. خلاصه این جوریه، یعنی کتابا رو از بین می‌بردن. ولی اگر مجلسی مرحوم از کتاب اشعثیاتی که تو کلمات قدما اینقدر اسمش برده شده بوده، مثل کتابای بعضی دیگه، مثل کتاب شیخ صدر، اینقدر اسم این اشعثیات برده شده، نسخشو پیدا می‌کردن نمی آوردن تو بهار. این اینو تصور میکنید باور میکنید هم چیزی که مرحوم مجلسی که اینقدر دنبال کتاب میگشته، اینقدر دنبال کتاب میگشته، کتاب اشعثیات رو پیدا کرده، افتاده اینو من نمیارم تو بهار بدم کتابه. بعد بعدن این کتاب اشعثیات از هند آوردن، مثل کتاب فقه رضوی که بعد اون کتاب خود علامه مجلسی به هند فرستاد دنبال کتاب، اما به اشعثیات دست پیدا نکرده بود، لذا صاحب وسائل هم دستش نداشت. پراکنده تو گوش موشه بعضی کتابا اینا نوشته شده بود. الان ببینید یکی از کارهایی که بعضی دارن میکنن اینه، مثلا میبینید که برمیدارن مینویسن مسند زراره، چی کار میکنن؟ کتاب زراره که در دست ما نیست، میگردن تو کل کتب شیعه روایاتی که زراره گفته جمع میکنن، این یه کتاب های قطعی میشه، مجلدات میشه مسند زراره، این که کل مسند نیست که، این یه گوشهایشه. این جعفریات و اشعثیاتی هم که الان به دست رسیده نسخه ای بوده که از هند اومده، مثل فقه رضوی، نسخه فقه رضوی مفصل اون قدیم آقای جوادی شد یادشون هستش، من خیلی سال پیش بود صحبت فقه رضوی شد که محمد ابن سکین نقل کرده بود، از اونجا آورده بودن، سدلی خانه صاحب حدایق الندیه، سدلی خانه کبیر که کتاب شرح صحیف سجادیه داره، اون حدایق الندیه رو شرح صمدیه نوشته، ایشونش تأیید کرده بود، ایشون میدون هند بود سدلی خان، مرحوم علامه مجلسی از هند رفت، از سدلی خان اجازه گرفت، یه سری کتب اونجا محفوظ موند، تو هند اونجا محفوظ بود، بعد نسخه‌هاش از اونجا آوردن. الله نشه چقدر زحمت کشید که یه سری از این نسخه رو بیاره، اما اشعثیات اون موقع در دست نبود که بعد نسخش از هند اومد و چون با اجازاتی در دست اینا رسید، این کتاب اشعثیات، کتاب اشعثیات هم در دست از قرار گرفت، مثل فقه رضوی. بعد وقتی که اومد یه سری اعاظم بزرگان مثل سید بهرالعلوم پذیرفتن، مثل فقه رضوی رو، بعضی از بزرگان مثل مجلسیان به دستشون رسید فقه رضوی و اینا قبول کردن. اشعثیات هنوز به دست مجلسیان نرسیده بود و این که سال و سالا میبینید که باید نقل نکرده و بعدن باید نقل شده، ما اینه که نسخه بعدن اومد از هند و چه بسا اگر با... یعنی واقعا این فاجعه است اون کتابایی که شیعه همین واسه خودمونم همینجوری چقدر مال علما زحمت کشیدن، مرحوم شاه آبادی بزرگ این همه کتاب نوشته بودن تمامش رو بردن از معلوم نیستش، هرچم گشتن دیگه پیدا نشد از فقه ایش. الان همین دوتا نسخه ای که همینجام شما دیدین یا نه تو من دیدم، یه مثلا فرض کنید تعلیقه که زدن تو مصباح العرس، یه چند تا دونه تعلیقه، اون که تو دیدین شما من زمونتش بردین بله نه آیه احلایی بهشون دادن ازشون عکس گرفتیم و فقط دیدن کتاب، مثلا کار بجه مثلا هزار منزلیشون نوشته بودن سیر و سلوک، اینا هیچ کدوم نیست. حالا ما یه کتاب و دست آوازادشون بود و این فرموده بودن، بعد دفتی که میکردیم یه چند تا تعلیقه ها به دست خطشون رسن همینو پیدا کردیم و اگه چقدر ایشون چیز نوشته بود یاد زمان قدیمش که دیگه هیچی، مال زمان حاضرش که اینجوره دیگه، ببینید زمان قدیم دیگه چی بوده. الا ای حال اینم ایشون همین اشکال سومشون نسبت به علامه مجلسیه و نسبت به صاحب پور، و اشکال چهارمشون نسبت به علامه مجلسی، این از جهت این مسئله. یه اشکال پنجمی میان ذکر میکنن، اشکال پنجمشون اینه که میفرماین که چه بسا کتابهایی بوده که در دست علامه مجلسی نبود، و حالا دلیلی هم داره ایشون ذکر میکنن چند تا نمونهشون، این چند تا نمونه هم خیلی جالبه، این اشکال پنجمیشون که آوردن، این اصلا تو ذهنتون باشه تو این بحثای کتاب شناسی، این حرف صاحب مستدرک یه حرف خیلی بدیعیه تو بحث نسخه شناسی و کتاب شناسی که بعضی وقتا میگن نبود بود. ببینید ایشون میگن مثلا مثل مرحوم میرلوحی که معاصر علامه مجلسی بوده، هر کاری که علامه مجلسی میکرد بعضی کتابا رو بهشون نمیداد. حالا به چه جهاتی بود بعدشون ذکر کرده، ببینید مثل کتاب غیبت حسن ابن حمزه، از کتاب بسیار کتب بسیار مهم نیاورد علامه مجلسی، کتاب رجعت فضل ابن شازان، بحث رجعت یکی از زمین خوردگیاش مال اینه، بحث رجعتش خیلی هم کار نشد، کتاب رجعت فضل ابن شازان در دست ایشون قرار نگرفت، اون کتاب بسیار مهم و معتبریه. کتاب فرج کبیر در غیبت مال ترابلوسی ابی عبدالله محمد ابن هبت الله ترابلوسی و امثال اینا. ببینید کتاب هایی بودن حالا به دلایل مختلف، گاهی نسخه هاش رو پیدا نمی‌کرد، گاهی وقت بعضی کسایی بودن داشتن مثل مرحوم لوحی نمیداد بهشون. هر کاری که الان هم هستش، الان هم بعضی کتاب ها همین الان که زمان آزاد دیدید دیگه، نسخه خطی دست کسی هست از پدرش به ارث برده نمیده، هر کاریش هم که بکنه نمیده، نسخه رو نگه داشته برای خودش. زیاد از اینجور مسائل تو عصر حاضر ما هم داریم. این هم یه اشکال پنجمی که اومدن ذکر کردن دیگه، حالا باشه تتمش برای فرد.